اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 286 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جواب میگوییم البته مردم در زمان ظهور امام عصر علیه السلام از گناهان معصوم نخواهند شد.
بله،
مکلف اگر معصیت کند و پیش از آن وقت معین توبه نماید، توبهش قبول می شود و هنگامی که حجت مرتفع گردد در به توبه نیز بسته می شود. بنابراین منافاتی بین این دو روایت و آن وجه نیست و به وجه دیگری نیز می شود. بین این اخبار جمع کرد که شاید بهترین وجوه باشد و آن این که حضرت مهدی علیه السلام توبه کسانی را که بداند ایمان آنها از روی حقیقت و اخلاص است میپذیرد، ولی از کسانی که به زبان و ظاهر مؤمن باشند نمیپذیرد و دیگر کار از کار گذشته است. شاهد بر این مطلب را قبلا آوردیم که آن حضرت حکم به باطن می کند که اختصاص به او دارد. این راه حلی است که به خاطر حقیر رسیده.
خیلی ممنون، متشکرم. من یه مرور و توضیحی داشته باشم. خب بزرگواران، ببینید، در عنوان 4، یعنی در توضیحاتی که مرحوم صاحب مکیال دارن درباره این حدیث مفصل امیرالمومنین میفرمایند، که من پیشنهاد میکنم کسانی که احیانا غیبتی داشتند یا با تأخیر به ما پیوستند، فایل های صوتی مربوط به این روایت وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه رو بشنوند. اگر در بین اونها کسی این همت رو کرد که این روایت هست امیر رو با توضیحاتی که ذیلش عرض می شود را مکتوب کنه، یک جزوه می شود راجع به این روایت و انشالله مفید فایده خواهد بود، خصوصا برخی از قسمتهاش رو که بعضن کمتر جایی بهش پرداخته شده یا توضیح داده شده. اینجا ایشان میرسد به اینکه پس از آن هنگام توبه برداشته خواهد شد. راجع به این ایشون شروع میکنه توضیح دادن. برداشتی رو میگوید که یعنی چی توبه برداشته میشود، چه اتفاقی میفته. روایاتی رو هم میآورد و بعد جمع‌بندی میکنه. در مجموع میگوید آقا مردم در عصر ظهور معصوم که نمیشند، به لطف حضرت اونهایی که عقل کامل تری پیدا میکنند، خب اینها خود رو بیشتر مراقبت میکنند در برابر معصیت و خطا. دیگر افراد هم بعضی زمانی ایمان میآورند و خلاصه از گذشته خود پشیمان میشوند که دیگه کار از کار گذشته و وقت تمام شده. و وجه دیگر هم این است که ایشون میگه چون حضرت امر به باطن میکنند، اگر کسی در این میانه بخواد حضرت رو فریب بده و در ظاهر بگوید من ایمان آوردم ولی در باطن ایمان نیاورده باشه، مثل اونهایی که از منافقین در اطراف وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم یا برخی دیگر از اهل بیت بودند، ایشون میگه که من اینجور میفهمم که وجود نازنین حضرت دیگه با اونها بر اساس اون روایتی که داریم که حکم به باطن میکند دیگه مدارا نمیکند، باید یا واقعا تسلیم بشوند و منافقانه عمل نکنند، یا اینکه در مقابل حضرت بایستند و سزاشون از بین رفتن خواهد بود. در ذیل این هم در نوبت قبل ما به مناسبت توضیحی که وجود ناظرین حضرت در ذیل آیه داده بودند، آیه ولم ینفع نفسن ایمانها، یه مقداری راجع به بحث قرآن صحبت کردیم و گفتیم که ما مأموریم به این که به همین قرآن متمسک باشیم، همین قرآن هدایت می کند. و توضیحی هم راجع به بحث های اختلافی که درباره به اصطلاح قرآن هست بیان کردیم. برخی از علما مثل آقای میلانی که کتابشون رو هم معرفی کردیم، به جد از به اصطلاح همین قرآن به همین شکل دفاع میکنن. آقای محمد هادی معرفت کتابی در این زمینه دارند، ایشون هم دفاعی دارد. جناب آقای سید محمد ضیاآبادی هم در این زمینه در کتاب قرآن و قیامتشون بحثی دارند. افراد مختلف، مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیانشون در این زمینه مباحثی دارند. عمده این کتابهایی که عرض شد و کتابهای دیگر، اینها در دفاع از این است که در این قرآن هیچ خدشه‌ای و هیچ خلاصه تغییری حاصل نشده است. بله، تحریف به معنا مورد توافق همگان است که بالاخره معانی تغییر داده شده، تعویل هایی توضیح داده شده که اصلا با گاهی شأن نزول خود آیه سازگار نبود. اما در کنار اینها برخی از محدثین و عالمان شیعه هم هستند که خلاصه اعتقادی غیر از این دارند. ما گفتیم در میان عموم مردم و در عمل کرده خودمون تغییری در این مفهوم نمی دهیم که به همین قرآن رجوع میکنیم، از همین قرآن میخوانیم و همان گونه که مردم هم میخوانند میخوانیم. اگر در نماز، اگر بعد نماز، اگر در مراسم ختم قرآنه، ما همون جوری که مردم قرائت میکنن قرائت میکنیم و لزومی نداره که در ذهن افراد، خصوصا عوام از جامعه، شبهه ایجاد بکنیم. اما خودمان باید بدانیم به هر حال در زمینه بحث قرآن روایاتی هست که اون روایات توضیح دادنشون کار آسانی نیست و به نظر میرسد اگر کسی بگوید که جا به جایی در آیات رخ داده یا آیه ای برگه ای از میان برگه های قرآن مثلا فرو افتاده است، در اصل تمسک ما و در اصل هدایتگری قرآن خلل ایجاد نمی کند. اما همین گاهی بهانه می شود برای کسانی که می خواهند روایات رو به اصطلاح تخریب بکنند یا به شیعیان آسیبی بزنند. به هر حال ما این بحث رو باید تا یه حدی به گوشمون خورده باشه، چون در برخی از کتب مطالبی رو برمیخوریم که با اون قطعیتی که راجب در واقع ظاهر قرآن عدم جابجایی آیات و حتی احتمال این جابجایی هم به جد برخورد میکنن جور در نمیاد. ما گوشه ذهنمون باشه، قطعا شیعیان معتقد به اضافه شدن آیه‌ای به قرآن نیستند. احتمال جابجایی و احتمال فرو افتادن آیه‌ای وجود دارد، ضمن اینکه ممکن هم هست آنچه که از قرآن کنار گذاشته شده باشه تأویل‌هایی باشه که همراه با قرآن قرائت می‌شده. به هر حال ما در این زمینه امر رو به وجود مقدس صاحب الزمان باز وا می‌گذاریم. این جمله رو در کنار ذهنتون داشته باشید، در یادداشتتون داشته باشید. ما در ارتباط با قرآن آنگونه عمل میکنیم که اگر زمان ظهور حضرت وجود نازنین امام زمان علیه السلام راجع به آیات توضیح دیگری دادن، ما با حضرت درگیر نمیشیم، ما مطیع فرمان حضرتیم. اگر خاطرتون باشه در قسمت دیگری از کتاب مکیال در بحث قرآن بود که خلاصه به نحو دیگری آموزش داده می شود. ما باید تسلیم امر صاحب الزمان باشیم و بحث قرآن هم حالا گستره بحثش اینجا نیست، ولی ما یه اشاراتی کردیم که به هر حال بدانیم که احتمال جابجایی، احتمال فرو افتادن آیه‌ای و یا اگر هم آیه‌ای فرو نیفتاده است، احتمال فرو افتادن توضیحاتی، تأویل‌هایی که همراه با قرآن قرائت می‌شده است وجود داره، اما این نه به معنای تحریف قرآن به اون معنایی که تو ذهن افراده که مثلا یه آیه چیز دیگه باید میگفته حالا دیگه یه جور دیگه نوشتنش، نه به این معناست، نه به این معناست که خلاصه یه نفری هم از راه رسیده 4-5 تا سوره مثلا خودش به قرآن اضافه کرده، چون این معناگاهی با این کلمه تو ذهن افراد میاد، ما منظورمون اون نیست. اگه اجازه بدید اینجا رو عبور کنیم، وارد سوال و پاسخ نشیم و بعد باز در زمان خودش به بحث بپردازیم. سرکار خانم حکیمه قاضی محسنی می توانند بخوانند کتاب رو تهیه فرموده اند؟
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
احوال شما؟
متشکرم.
بله میتونم بخونم.
بفرمایید، استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما سید جلیل سید نعمت الله جزائری رحمت الله در کتاب الانوار النعمانیه چنین گفته: در این اخبار بسیار فکر می کردم و وجه جمع بین آنها را می خواستم بدانم، تا اینکه خداوند توفیقم داد و بر حدیثی دست یافتم که بین این اخبار را جمع می کند. و حاصل آن حدیث این که هنگامی که حضرت مهدی علیه السلام قیام می کند، خداوند متعال عده‌ای از کسانی را که کافر محض مرده اند زنده می کند، چنان که بیان این مطلب خواهد آمد، و آن حضرت از این افراد دیگر توبه را نمیپذیرد که قبلا مرده و عذاب الهی را به عیان دیدن و از روی ناچاری میخواهند ایمان بیاورند، زیرا که توبه آنها در آن حال مانند توبه فرعون است که چون به غرق شدن افتاد گفت توبه کردم، و خداوند در جوابش فرمودند: الان و قد عصیت قبل، حالا ایمان می آوری، و حالان که پیش از این به معصیت گذراندی و توبهش را قبول نکرد. و یا مثل کسی است که روح به گلویش رسیده و جایگاهش را در آتش دیده، که اگر توبه کند توبهش پذیرفته نیست، اما کسانی که در زمان ظهور زنده باشند و پیش از آن نمردند، یا باید ایمان داشته باشند یا کشته شوند.
خب ممنونم. ببینید، مرحوم جزایری این برداشت رو راجع به این بخش روایت داشتند که احتمالاً کسانی که صحبت ازشون هست که توبهشون پذیرفته نمی شود، این گروهی هستند که زنده می شوند. مرحوم صاحب مکیال دوباره اینجا نقدی دارد بر این فرمایش. بفرمایید. میگویم
این مطلب به خودی خود صحیح است، ولی اخبار آینده این جمع را نمیپذیرد، زیرا که ظاهر آن بیان وضع زندگان است که بر تأمل کننده پوشیده نیست. ظاهرا مرحوم سید رحمت الله وقتی بر این حدیث دست یافت، آن را به سلیقه خود وجه جمع بین آن اخبار قرار داد. به هر حال وجه وجیه در این مبحث همان اول یا دوم است که ذکر کردیم.
خیلی ممنونم. پس اینجا یه بحث اجتهادی مرحوم صاحب مکیال دارن انجام میدن، نظراتی را میآورند و راجع به اونم سخن میگن. خیلی متشکر از سرکار خانم قاضی محسنی که حضور ذهن و توجه داشتند و سریع برای ما مطلب رو خواندند. خیلی ممنون از شما. میتونید میکروفونتون خاموش کنید. این وجه اول و دومی که مرحوم صاحب مکیال میگویند چیه؟ برای اینکه حضور ذهن داشته باشیم.
یکیشون خوشبه به باطن کردن است.
بله. دومی.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
روزتون بخیر.
سلام.
اجازه بگم.
بفرمایید.
در اول جلسه صحبت شد، خوندیم که هنگامی که حضرت دور کنه در به توبه پیش بسته میشه، یه حجت یعنی تمام میشه. یکی دیگرش این بود که اگر که توبه کسانی که ایمانشون از روی حقیقت باشه به حضرت، چون آگاه هست از درون افراد، اگر که از روی حقیقت باشه اون توبه اونا پذیرفته میشه.
بسیار خوب، پس بزرگواران اینجا علامت بگذارن، وجه وجیه در این مبحث همان اول یا دوم است، علامت بگذارن، حالا یا با ستاره مشخص کنن یا بنویسن. وجه اول این قسمت بود که مرحوم به صاحب مکیال گفتن که مردم در زمان ظهور امام معصوم نیستند، اگر مکلف معصیت کند و پیش از آن وقت معین توبه نماید، توبهش قبوله. ولی وقتی که حجت مرتفع گردید، در توبه نیز بسته می شود. ببینید الان ما در روایات داریم که مثلا تا 6 ساعت خدای متعال به لطفش بر بندگان معصیت را نمی نویسد تا توبه کنند. و خیلی این نکته جالبه به لحاظ تربیتی، خوب بزرگوارانی که مادر هستند از ابتدای تکلیف شدن بچه هاشون نسبت به نماز این رو به عنوان یک ادبیات مهربانانه از خدای متعال برای اونها بیان کنن. چجوری؟ مثلا فرض بفهمید خدای نکرده بچه نماز صبحش قضا شد، ما بدون اینکه بخواهیم از خلاصه گرفتاری های قضا شدن نماز صبح بگیم که قطعی است، شکی درش نیست، ما میتونیم بگیم که ببین عزیزم، بر اساس این روایت که خدای متعال تا 6 ساعت کوتاهی و خطای به اصطلاح بنده رو نمی نویسه تا اینکه او فرصت جبران داشته باشه، تو فرصت داری الان که از خواب بیدار شدی نماز صبح رو قضا کنی. اگر از این عبارت استفاده بکنید و این نشانه لطف خداست، گاهی اوقات جالب خواهد بود براتون، مثلا گاهی به فرزندتون ممکنه بگید که راستی نماز مثلا قضای دیشب تو که مثلا نتونستی بیدارشی خوندی، میگی که مثلا بله ولی متاسفانه مثلا 6 ساعت گذشته بود. این خودش تعبیر نشانه منتقل شدن اون مفهومه. یا بهش میگید که خب الان اینو بخون تا 6 ساعت نشده. یعنی چی؟ یعنی حالا تو کوتاهی کردی، از لطف خدا بهره‌مند شو. البته حواسمون باشه که خلاصه این موجب این نباید بشه که یه نفر بگه خیلی خب پس حالا من معصیت بکنم تا 6 ساعت هیچ طوری نمیشه. این نباید مفهوم تو ذهن کسی تداعی بشه. ولی میخوام عرض کنم که گاهی از این رویکرد تربیتی آدم میتونه استفاده کنه. یا مثلا دختر خانومی که داشته با دوستاش بازی میکرده، یا حواسش نبوده مثلا رو سریش افتاده، سری گذاشته سرش، بعد یه خورده که گذشت من در گوشش میگم که شما البته نمیخواستی مثلا رو سری بیفته ولی حالا افتاد، تا چند ساعت نگذشته استغفار کن 5 مرتبه، الان که داریم مثلا اینجا تا اونجا میریم استغفار کن، منم 5 مرتبه استغفار میکنم که خدا اشتباهای منم اگر یه وقت خطایی داشتم ببخشه. یعنی با این ادبیات مسیر بازگشت، مسیر توبه، مسیر بندگی، مسیر اصلاح را برای عزیزمون تداعی میکنیم. نکته دوم هم همین بود که باز فرمودند هر دو بزرگوار که این که ممکن است حضرت حکم به باطن کنند و از کسی پذیرفته نشود که بخواهد فریب دهد و بخواهد که خلاصه دیگران رو در موضعی قرار بده که با اونها به منافقانه رفتار بکنه. شماره 5 بخش دیگری از حدیث رو مرحوم صاحب مکیال توضیح میدهند. سرکار خانم منهاج برای ما میخونین شماره 5 را بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه آن حضرت در حدیث دجال فرمود چشم راستش مسخ شده و چنامیده شدنش به مسیح معلوم می شود. درهم‌های اطلسی که مسکوک نیست از همین جهت مسیح نام داشته و زمین مسطح را مسحاب می گوید. و از سخن صاحب قاموس بچه دیگری استفاده می شود و آن دیگه به خاطر شون بودن دجال را مسیح نامد. وی در معنی تمسیح چنین گفته است: اینکه خداوند چیزی را مبارک و ملعون بیافریند از ازداد است و مسیح عیسی را به خاطر برکتش به این اسم نامیدند. و در اشتقاق این کلمه 50 بند در شرحی که بر مشارق الانوار نگاشتم را یادآور شدم.
بسیار خوب، اینجا دارن اون قسمتی از روایت رو توضیح میدهند که با همدیگه خواندیم. چشم راستش ممسوح است و چشم دیگرش در پیشانی مانند ستاره صبح می درخشد. ایشون داره اینجا وجهی رو توضیح می دهد از این عبارت. عبور میکنیم، ولی این رو هم جالبه که بدانیم 50 قول درباره عبارت مسیح به اصطلاح آورده شده در اشتقاق از این کلمه. اینم جالبه، اینام از به اصطلاح زیبایی ها و پیچیدگی های زبان عربی است. سرکار خانم مژگان فتاحی پور میخواستن بخوانند، شماره 6 رو بفرمایند.
به نام خدا. شماره 6. صاحب قاموس در واژه دجل چنین گفته است:
دجله بگیم،
دجله دو جیل بر وزل زبیر سمامه قطران و دجلل بعیر شطور را قطران مساوی شیره دخت ابهل و ارز
درخت
درخت یا همه اندام شطور را قطران مالید. و از همین باب است دجال چون همه زمین را فرا گیرد، یا از دجل به معنی دروغ گفت و سوزاند و جماع کرد و نواحی زمین را پیمود، و یا از دجل تدجیلا گرفته شده به معنی پوشاندن و متلا کردن به خاطر نیرنگ او به باطل، و یا از دجال به معنی طلا یا آب طلا اخذ شده چون گنجینه ها در پی او در حرکت است، یا از دجال یعنی دسته شمشیر، یا از دجاله برای رفیقان انبوه، یا از دجال بر وزن سحاب به معنی سرگین چون زمین را نجس می کند، یا از دجل برای مردم برای به دست آوردن گمشده ها چون مردم از او پیروی می کند.
خیلی متشکرم. در اینجا آمده سعی کرده که ریشه دجال و یا هم خانواده های دجال رو پیدا بکنه و یک مفهومی در واقع برای معنای دجال استخراج بکنه. آنچنان که در نوبت اول هم گفتیم، لزومی ندارد که اگر گفته می شود دجال حتما به اون عنوان مشهور باشه یا شناخته شده باشه، آنچنان که اسمی هم برای اون نقل شده، ولی به هر حال شهرتش در روایات چنین است. حالا آیا بعد هم در زمان قیامش چنین شهرتی پیدا می کند یا به شکل دیگری که او رو دجال می نامند، ایناشو دیگه نمی دونیم، ولی می دانیم که چنین حقیقتی در روایات بیان شده است. شماره 7 رو بخوانند سرکار خانم سیدی. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 7. سید جزایری در کتاب الانوار نعمانیه گفته است:
کتاب انوار النعمانیه یا الانوار النعمانیه، اسم کتابش الانوار النعمانیه است.
و اما دجال از حدیث شیخ صدوق دانستی از اصفهان خروج می‌کند و در اخبار بسیاری آمده است که او از سیستان خروج می نماید. و می شود این افکار را به این صورت جمع کرد که مکرر عروج خواهد شد، خواهد داشت، چنان که افکار احوال مختلف می دارد، لعنت خدای فرشتگان و تمام مردمان بر او باد.
بسیار خوب، شماره 8 هم زحمت بکشیم.
شیخ ما امین الدین فضل الدین حسن طبرسی در کتاب نظمان بیان در خبر مرسلی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود هر که سوره کهف تا 8 روز بخواند از هر گونه فتنه محفوظ میماند و اگر دجال در آن 8 روز خروج نماید خداوند او را از فتنه دجال مسئول میگرداند. و در همون کتاب در حدیث دیگری از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آورده که فرمود هر آن که 10 آیه از سوره کهف را حفظ بخواند فتنه دجال بر او ضرری نخواهد رساند و هر که تمام سوره را بخواند داخل بهشت می شود. و در خبر دیگری از آن حضرت آمده که فرمود آیا شما را دلالت نکنم بر سوره‌ای که هنگام نزولش 70,000 فرشته اون را مشایعت کردند که عظمت اون رو بین آسمان و زمین را پر کرده بود؟ گفتم چرا؟ بر این سوره اصحاب کهف هر کس روز جمعه اون را بخواند خداوند تا جمعه دیگر به اضافه 3 روز اون را می آمرزد و روزی بخشیده می شود که تا آسمان می رسد و از فتنه دجال محفوظ خواهد بود. و در حدیث دیگری از آن حضرت محصول است که فرمود شخصی که 10 آیه از اول سوره کهف حفظ کند سپس دجال را درک نماید به او ضرری نمی رسد و هر که اواخر سوره کهف را حفظ کند روز قیامت برای او
خیلی متشکرم و ممنون. خب ما در نکته 7 قبلا اشاره کردیم به اینکه گفته می شود شاید از اصفهان باشد. اینجا مرحوم جزایر گفته است که با توجه به اینکه نقلی هم از خروج او از سیستان هست چه بسا معنایش خروجهای مکرر باشه. خب این مطلب برامون روشنه و عرض کردیم که ما وظیفه این که فلان شهر و فلان روستا و فلان منطقه رو تعیین بکنیم و بگوییم دجال از اینجاست نداریم. ما وظیفه‌مون این است که به خدا پناه ببریم از شرور آخر الزمان و در موضوعاتی مثل دجال یا دیگرانی که پیش از ظهور امام زمان علم گمراهی و ظلم و جنایت را برمی‌دارند باید آدم آگاه باشه تا خودش و اهلش از اونها مسون بمانند. در شماره 8 اشاره به سوره مبارکه کهف شده با روایات مختلفی که ارتباطی بین اون و مسون ماندن از فتنه دجال بیان شده. حد اقلش این است که فردی در یک روز جمعه این سوره مبارکه را بخواند، چون فرمودن که از فتنه دجال محفوظ خواهد ماند. به نظر میرسه از ظاهرش این که به این معنا نیست که فتنه دجال اگر تا جمعه بعد یا مثلا 3 روز بعد از اون جمعه رخ بدهد مسون خواهد ماند، یه خورده عبارت کلی تره. بنابراین حداقل این است که ما انشالله روز جمعه خودمون رو مقید کنیم به خواندن سوره کهف، این به عنوان تکلیف این هفته. اگر کسی بتواند از آیات سوره مبارکه کهف برخی رو حفظ بکنه، حالا بر اساس این نقل پایانی 10 آیه اول سوره کهف رو، خب این هم فضیلت و ارزشی افزون تر داره. به هر حال بزرگواران، من تا جایی که فهمیدم هر آیه و سوره ای برکاتی داره که واقعا نمیشود گفت این آیه را نسبت به آن آیه مثلا آدم ترجیح بدهد. بله، بعضی از سور یه فضائل ویژه‌ای داره و یه برکات خاصی، این رو رد نمی‌کنیم. اما همه اینها نوعی توجه دادن ماست به تلاوت بیشتر قرآن. حالا اگر کسی از ما هست که الحمدلله بینایی چشمش کم نشده، الحمدلله توان جسمیش یه جوری هست که میتونه بنشینه و قرآن بخونه، حالا اگه کسی هم توان نداشت باز خوابیدن میتونه قرآن رو بخونه اگه واقعا در توانش نبود، چون قصد جسارت که نداره. ولی تا وقتی که میتوانیم تلاوت قرآن کنیم، تلاوت قرآن کنیم. اگر میتونیم تو یک هفته ختم قرآن بکنیم کمتر میتوانیم، کمتر، یه خورده بیشتر شد تو دو هفته، تا جایی که میتوانیم قرآن بخوانیم و از برکاتش بهره‌مند بشیم و خدمت خدای متعال عرضه داریم که خدایا ما میدونیم که خلاصه این قرآن تو پر از برکت از تلاوتش، بنابراین ما به جایی که خلاصه وقت بگذاریم بریم برکات هر آیه و سوره رو بخونیم، ما خود قرآن رو میخونیم. تو هر برکتی میخواهی عنایت بکنی و هر برکتی به خوبان درگاهت عنایت میکنی به ما هم عنایت کن. حالا اگر سوره کهف قرائت ما به روز جمعه نیفتاد، خدایا تو خودت اون برکاتی که روز جمعه میخوای به تلاوت کننده سوره کهف عنایت کنی به من امروز که چهارشنبه است عنایت کن. چه اشکال داره؟ دعاست دیگه، امید است، رجا است به لطف خدای متعال. بنابراین این رو خودمون رو مکلف بکنیم انشالله که به اصطلاح سوره مبارکه کهف رو این جمعه به عنوان یک تکلیف بخوانیم. حالا اگر کسی تونست آیاتی رو حفظ بکنه خوشا به حالش، کسی تونست بر تلاوت سوره کهف مداومت بیشتری بکنه یا طبق روایت اول 8 روز پشت سر هم بخواند، خلاصه بیشتر از بقیه مشمول برکات حق متعال خواهد بود. میرسیم به ابتدای حرف کاف، کمالات آن حضرت. تا اینجا اگر سوالی، نکته‌ای، تذکری فرمایشی هست بفرمایید.
صفحه 5 یه جمله که در درهمهای اطلسی که مسکوک نیست،
این هم متوجه نشده. درهمهای اطلسی که برش مهر خورده نشده، یعنی نقش به اصطلاح حکومت یا اون دولتی که اون سکه رو ارائه میدهد نقشش خورده نشده. اطلسی هم ویژگی اون درهم هاست. سلامت باشی. خب ما انشالله ساعت 11 در خدمت سرکار خانم تهرانچی خواهیم بود. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد.